و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت کابل شد. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. الکساندرا مصطفیا همسر مصطفی مرتضی بهبودی خبرنگار فرانسوی افغان الاصل در صحبت با رادیو آزادی رهایی او را از زندان طالبان تایید کرد. سازمان خبرنگاران بدون سرحد در اعلامیه گفته که آقای بهبودی پس از 284 روز زندان در افغانستان امروز از زندان پرچرخی در کابل آزاد شد. مرتضی بهبودی در 7 جنوری سال جاری میلادی دو روز پس از داخل شدن به افغانستان توسط طالبان دستگیر شده بود. طالبان تا هنوز در مورد آزادی آقای بهبودی چیزی نگفتند. حکومت طالبان از آغاز کار اعمار منازل رهایشی برای زلزله زدگان در هرات خبر داده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز در شبکه اجتماعی اکس نوشته که کار اعمار 2146 خانه در روستای سیاها به ولسوالی زندجان هرات آغاز شده. ذبیح الله مجاهد افزوده که این خانه ها به گونه معیاری و شهرک با مقاومت بلند در برابر زلزله و قبل از آغاز زمستان ساخته خواهند شد. سازمان هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا دیروز گذشته با نشر اعلامیه گفته که در اثر زلزله های شدید هرات بیش از 3300 خانه ویران شدند. این سازمان شمار کشته شدگان این زلزله را حدود 1500 تن و زخمی های این رویدادها را 2000 تن خوانده است. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد کمک فوری 19 میلیون دلاری را درخواست کرده تا کمک های غذایی را به صدها هزار تن از آسیب دیدگان زلزله های اخیر در ولایت هرات برساند. در خبرنامه که از سوی این اداره امروز منتشر شد، آنا ماریا رئیس این سازمان برای افغانستان گفته که در حال حاضر مواد خوراکی با آسیب دیدگان این زلزله از پولهای مربوط به برنامه‌های دیگر آماده می شود که قبلا هم به خاطر کمبود بودجه زیر فشار قرار داشتند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که اسرائیل موافقت کرده تا کمک‌های بشری از مصر به نوار غزه ارسال شود. با گفته بایدن با این درک این کمک‌ها تلاشی شده و باید به افراد ملکی برسد نه به جنگجویان حماس. رئیس جمهور بایدن امروز در شهر تل ابیب گفت که با کابینه اسرائیل در مورد موافقت با ارائه کمک‌های بشری نجات بخش به افراد ملکی در نوار غزه صحبت کرده. پس از حمله جنگجویان حماس در 7 اکتبر بر بخشی از قلمرو اسرائیل، نیروهای اسرائیلی جریان آب، نفت و مواد غذایی را به نوار غزه قطع کردند و میانجی‌ها در تلاشند تا از این بنبست در زمینه تامین تدارکات بگذرند. با سلسله مسابقات جام جهانی کرکت 50 اوور، تیم ملی کرکت افغانستان امروز با تفاوت 149 دوش از تیم نیوزلند شکست خورد. بر اساس گزارش شورای بین‌المللی کرکت، این مسابقه در شهر چنای در هند برگزار شد و نیوزلند 289 دوش را برای تیم افغانستان هدف تعیین کرد. اما تیم افغانستان در 34.4 اوور با از دست دادن همه ویکت هایش تنها 139 دوش را به دست آورد و با تفاوت 149 دوش از حریف قدرتمند خود شکست خورد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت علاوه بر خبرها می شنوید. معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری ننگرهار به طور مرموز در دفتر کارش کشته شد. نظر یک کارشناس را هم گرفتیم.
کشته شدن آقای رودوال صاحب معاون اتاق تجارت ولایت ننگرهار، این پیام میرسانم که این اداره و یا این صنعت از پیشرفت عقب بمانم.
با گذشت حدود 2 هفته از نخستین زلزله در هرات، شماره از آسیب دیدگان هنوز هم روز و شب را در فضای باز سپری می کنند.
چادر نداریم، شیخان کاسه آنده و صابون شامپو و نمیشه آشپزخانه را میکنه برخواه.
گزارش هم داریم در موردین که در ادامه واکنش ها به خشونت ها بین اسرائیل و گروه جنگجوی حماس، حکومت طالبان روی توقف خشونت ها در نوار غزه تاکید کرده. از پیام هایی که برای رادیو آزادی فرستاده اید.
مشکلات خو زیات است به خبرنگارا، به خاطر که بسیار زیات خبرنگار از افغانستان بیرون شده، بازی بوروفا رفته، بازی مولا در پاکستان است، بازی در اسلام آباد، در کراچی، در کویتا، تهدیدات اونجا در پاکستان هم به خبرنگارا است.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
افراد مسلح ناشناس در ولایت ننگرهار، آقا محمد رودوال تجار افغان و معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری این ولایت را کشتند. خانجان الکوزی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان بر رادیو آزادی گفت که این تاجر ناوقت دیروز به گونه مرموز در دفتر کارش کشته شده. قماندانی امنیه حکومت طالبان در ننگرهار میگوید که در ارتباط به این رویداد یک تن دستگیر شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
کشته شدن یک تاجر در ننگرهار سبب افزایش ترس در میان تاجران افغان شده است. آقا محمد رودوال تجار افغان و معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری ننگرهار روز سه شنبه در شهر جلال آباد توسط افراد ناشناس در دفترش به گونه مرموز کشته شده است. هرچند رئیس زابلی سخنگوی فرماندهی امنی حکومت طالبان در ننگرهار بر رادیو آزادی گفت که یک نفر را در پیوند به این رویداد بازداشت کردند، اما برخی از تاجران افغان از حکومت طالبان میخواهند که از وقوع چنین حوادث جلوگیری کند. شمس الرحمن نیازی تاجر رخت بر رادیو آزادی گفت که بسیاری از تاجران افغان پس از حاکمیت دوباره طالبان و در روزهای پایان نظام جمهوری مخلوع افغانستان سرمایه هایشان را از افغانستان کشیدند و کسانی که در افغانستان ماندند به گفته او به دلیل زیاد شدن ناامنی شاید آنها هم کشور را ترک کنند.
اگر حکومت عاملان این گونه حوادث را دستگیر نکند و امنیت تاجران را تامین نکند، به نظر من قبلا هم سرمایه از افغانستان خارج شده است و بعد از این نیز تاجران سرمایه هایشان را خارج خواهند کرد که ضربه دیگر به اقتصاد افغانستان خواهد بود.
در همین حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که نهادهای امنیتی حکومت طالبان باید دوسیه قتل این تاجر را به گونه همه جانبه بررسی کنند. خانجان الکوزی عضو هیئت مدیره این اتاق بر رادیو آزادی گفت هرچند پس از حاکمیت مجدد طالبان در افغانستان حوادث ناامنی علیه تاجران کاهش یافته است، اما به گفته وی زمانی که چنین حوادث رخ میدهد ترس در میان تاجران افغان افزایش مییابد.
واقعا حادثه بسیار بدی بود. تا هنوز دلایل آن دقیقا مشخص نیست. امیدوارم از این گونه حوادث جلوگیری صورت گیرد تا تجار ترس نداشته باشد که در داخل دفترش کشته می شود.
اعضای خانواده تاجر کشته شده در ننگرهار می گویند که وای با کسی مشکل شخصی نداشته و از علت قتلش هم اطلاعی ندارند. آجی پتنگ یکی از اعضای خانواده این تاجر بر رادیو آزادی گفت
او با کسی که
دشمنی نداشت، نمیدانیم چرا. موبایلش را هم گرفتند و در دفترش داخل شده و او را کشتند. تا شام کسی خبر نداشت. بعد که برادرانش به دفترش رفتند او در آنجا افتاده بود.
این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و افزایش ناامنی در روزهای اخیر حکومت جمهوری مخلوع، بسیاری از تاجران افغانستان را ترک کردند و سرمایه های خود را به کشورهای دیگر به ویژه ایران، پاکستان، ترکیه و امارات متحده عربی انتقال دادند. با آنکه حکومت طالبان بارها برای تجار افغان اطمینان داده که امنیتشان را تامین میکنند، اما در ماه فوریه سال جاری میلادی رهبری اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان گفت که اختطاف تاجران در افغانستان افزایش یافته است. مسئولان این اتاق در آن زمان بر رادیو آزادی گفتند که در دو ماه گذشته 13 تاجر در ولایات مختلف از جمله کابل ربوده شدند. بر اساس معلومات این اتاق بیشتر تاجران اختطاف شده شامل صرافان و تاجران موتر و ادویه می شوند.
شنیدید که آقا محمد رودوال تجار و معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت ننگرهار شب گذشته به طور مرموز کشته شد. ساعت قبل در این مورد با منصور مجاب آگاه امور اقتصادی صحبت داشتم. نخست در مورد تأثیرات همچو قتل‌ها بر وضعیت اقتصاد و بازار اقتصادی پرسیدم.
کشته شدن آقای رودوال صاحب معاون اتاق تجارت ولایت ننگرهار این پیام میرسانه اداره‌ای که در آنها کار میکرد و یا بخش از تجارت و صنعتی که یا مصروف بود، پیامش این بود که این اداره و یا این صنعت از پیشرفت عقب بمانه و پلان‌هایی که داشت بر همان اداره یا به همان ولایت یا به تمام افغانستان یا داد و ستدی که داشت با دیگر تجارت‌ها از او عقب بمانه و هدفی که داشت به او نرسه. همچنان به همکاران دیگری که در این صنعت کار میکنه روحیه آنها را ضعیف بکنه تا قدمی نوردارم که سبب پیشرفت و موفقیت در این عرصه شوم.
آقای مجاب، کشته شدن رودوال و یا سایر تجار و سرمایه گذاران چه تأثیر بالای اقتصاد و بازار در افغانستان داره؟
این شهادت و ترور رودوال صاحب بالای بازار تاثیر میکنم، روحیه پیشکاران و تجاران ضعیف میشم و یا یک نوع شوک میبینه همه تجاران گردوبری که در آنجا هستم، یک نوع صدمه روحی میبینم، نمیتوانه به دست باز کار کنم و یا امان گونه که فعالیت های قبلی داشت پیش بروم. به هر صورت ای یک ضیاع جبران ناپذیر هستم.
آقای مجاب، طالبان به مردم وعده تأمین امنیت را داده بودند و از این نکته به حیث یکی از مهمترین دستاوردهایشان یاد می کنند. اما هر چندگاهی از کشته و یا اختطاف تجار گزارش های داده می شه. همین امروز هم از کشته شدن چند تن در غرب افغانستان خبر داده شده. آیا طالبان در وعده تأمین امنیت به مردم افغانستان موفق بودند؟
طالبان خو همیشه از امنیت صحبت میکنه، اما این صحبت ها میان خالی هسته یا در کلی به حساب میگه که امنیت وجود داره، اما در این کل بعضی از جایهای ضعیفی وجود داره که نه خودشان میبینم و نه برشان متوجه هستم. مثلا بعضی از ظرفیت های وجود داره در افغانستان که یا متوجه از آنها نیست، استعدادهایی هست که متوجه از آنها نیست، یعنی او بادیگارد نداره، یک مکان مسئول نداره یا امو وسایلی که برای یک ظرفیت ضرورت باشه در اختیار آنها قرار نمیدهد. همگی باید متوجه باشه و قبل از قبل اینها را آگاه بکنه که این خطرها متوجه شما هسته و کدام مهارت ها داشته باشین در پلو از این وسایلی که برای امنیت یک صنعت یک بخش ضرورت هست آنها در اختیار قرار نمیدهد. طالبا وعده میکنه که امنیت هست، اما چگونه؟ مثلا اگر در راه یک ظرفیت از بین میره یا چی میکنه؟ حتی یک امبولانس هوایی نداره، زمینی ندارم، باید متوجه باشه و این وعده های میان خالی به درد نمیخورم.
مصاحبه با منصور مجاب آگاه امور اقتصادی را از رادیو آزادی شنید.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
با گذشت حدود دو هفته از نخستین زلزله در شهر هرات، برخی خانواده های زلزله زده می گویند که شب و روز را در فضای باز سپری می کنند. به تازگی شب گذشته یک خانم کهنسال در پارک ترقی شهر هرات جانش را از دست داد. این در حال است که حکومت طالبان از آغاز کار اعمار بیش از 2000 سرپناه در مناطق زلزله زده خبر دادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از زلزله‌های اخیر در دو هفته گذشته و ویران شدن خانه‌های زیاد، شماری از آسیب دیدگان شب‌های سرد را در بیرون از خانه و با کمترین امکانات سپری می‌کنند. در تازه‌ترین مورد شب گذشته یک خانم کهنسال در پارک ترقی هرات به گفته خانواده‌اش به دلیل کهولت سن و سردی هوا جان باخته است. شیر احمد، یکی از بستگان این زن، به رادیو آزادی گفت:
انتقال دادیم به بالکسوال، انتقال دادیم در راه انتقال می‌بریم که دفن کنیم. یک پیرزن بود 790 خب طبعا تاثیر میگذاره سر پیرمردا و پیرزنا و همین قسم. من زلزله و یخ زدگی اینا هم تاثیرات خود داره.
گفته میشود که خانواده این خانم جنازه او را با پول کمکی مردم به ولسوالیشان منتقل کردند. ریزما، باشنده ولسوالی زندجان، مرکز زلزله مرگبار هفته گذشته، میگوید که خانهشان ویران شده است و در حال حاضر خیمه درست ندارند و امکانات زندگی نیز در دسترس نیست.
چادر نداره.
شیفانه کاسه آنده و سوگون شمپو و نمیشه یا رزگاش خانه را میکی نبره خواهد گازی، چوجوشی، پیاله، پلاستی، تشتی میشه خانه را.
او میگوید که تمام فرزندانش به دلیل سردی هوا مریض شدن و نمیتواند به آنها رسیدگی کند. این در حال است که حکومت طالبان اعلام کرده است که کار ساخت 2146 خانه در مناطق زلزله زده هرات آغاز شده است. گفته می شود که این خانه ها در روستاهای مختلف ولسوالی زندجان هرات برای زلزله زدگان ساخته خواهد شد. حمدالله متقی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هرات به رادیو آزادی گفت:
خانه ها را می سازیم. انجینران زمین را تشخیص کردند و نقشه را ریختند و دیروز به همکاری اداره شهرسازی و شهرداری، ریاست زراعت و اراضی کار ساخت را آغاز کرده و 2148 خانه را برای افراد مستحق در نقاط مختلف می سازیم.
او تاکید می کند که تلاش می شود تا قبل از فرارسیدن فصل زمستان شهرک مذکور تکمیل و به زلزله زدگان بی سرپناه توزیع شود. اما دانیال آندریس، مسئول دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در افغانستان، روز گذشته در جریان بازدید از مناطق زلزله زده هرات گفت که رسیدگی به نیازهای زلزله زدگان کار یک ماه نیست و از جمله کار ساخت سرپناه به آنها تا یک سال را در بر خواهد گرفت. او همچنان گفت که در گام نخست زلزله زدگان بیشتر از همه به خیمه، آب آشامیدنی و خدمات صحی نیاز دارند و در مرحله دوم نیاز به ساخت خانه، مکتب و مراکز صحی دارند. ارقام مقامات محلی حکومت طالبان در هرات و ملل متحد نشان می‌دهد که در اثر زلزله های پی هم در دو هفته اخیر 4,500 خانه در این ولایت ویران شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در ادامه واکنش ها به خشونت ها بین اسرائیل و گروه جنگجوی حماس، حکومت طالبان در یک اعلامیه رسمی روز چهارشنبه روی توقف خشونت های جاری در نوار غزه تاکید کردند. این پس از آن است که صدها تن سه شنبه 17 ماه اکتبر در انفجار در شفاخانه در غزه کشته شدند. اسرائیل دست داشتن در این حمله را رد کرده و گروه فلسطینی جهاد اسلامی را مقصر خوانده است، اما طالبان اسرائیل را مقصر دانستند و کشته شدن صدها تن را نکوهش کردند. هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان که خود را امیرالمومنین می خواند تا هنوز به طور علنی در مورد جنگ بین اسرائیل و حماس تبصره نکرده. جعفر احمدی با جزئیات بیشتر.
بیانیه شدید اللحن حکومت طالبان در پیوند به کشته شدن صدها تن در انفجار در شفاخانه الهلی عرب در غزه چند ساعت پس از این رویداد منتشر شد. در این بیانیه آمده است که وخیم‌تر شدن احتمالی وضعیت در منطقه راه را برای واکنش‌های خارج از کنترل باز خواهد کرد. ظرف کمتر از دو هفته سومین بیانیه است که از سوی حکومت طالبان در پیوند به جنگ اسرائیل و گروه جنگجوی حماس و وضعیت در نوار غزه منتشر می شود. در بیانیه 7 اکتبر وزارت خارجه حکومت طالبان در روز حمله حماس بر اسرائیل آمد که آنها حوادث در نوار غزه را به دقت زیر نظر دارند. در ادامه گفته شده که آنها هرگونه دفاع و مقاومت مردم فلسطین برای آزادی سرزمین و مقدساتشان را حق مشروع آنها می دانند. اما طالبان هیچگونه اشاره به حملات مرگبار گروه جنگجوی حماس بر اسرائیل نکردند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را گروه تروریستی می پندارند، گروهی که از سال 2007 غزه را تحت کنترل خود دارد. کابل در 13 ماه اکتبر صحنه اعتراض ده‌ها تن بود. بر گزارش رویترز آمده که معترضان بیرق فلسطین را حمل می کردند و علیه اسرائیل شعار می دادند. سراج‌الدین حقانی سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان در 14 اکتبر در نشست در ولایت پکتیا از آنچه سکوت مسلمانان در پیوند به حملات اسرائیل بر غزه خواند ابراز تأسف کرد. او افزود هرچند در امور داخلی دیگران مداخله نمی کنند، اما با مسلمانان همدردی دارند. سراج‌الدین حقانی یکی از افراد تحت پیگرد اداره تحقیقات فدرالی ایالات متحده است و در بدل معلومات در موردش $10 میلیون پاداش تعیین شده است. در میان این همه واکنش، تا زمان تهیه این گزارش جای هبت الله خونزاده رهبر طالبان که خودش را امیرالمؤمنین میخواند خالی بوده است. او به گونه علنی در مورد جنگ بین اسرائیل و گروه جنگجوی حماس تبصره نکرده است. اما چرا؟ سنگر امیرزاده فعال اجتماعی و صلح برادیو آزادی چنین میگوید:
هیبت الله خودشان در هیچ مراسمی از افغانستان به شکل رسمی و علنی حضور نداره. به این اساس غزه هم ممکن بسیار برایش اهمیت علنی بودن نداشته باشه. به او خاطر تلاش میشه که از طریق بیانه های رسمی سخنگویشان موارد بیان شود.
شماری از کارشناسان میگویند که طالبان درک و شناخت روشن از وضعیت کنونی ندارند. عزیز آریانفر دیپلمات پیشین و آگاه امور سیاسی افغان برادیو آزادی گفت که طالبان بیشتر با این موضوع با احتیاط و ترس برخورد میکنند.
اداره طالبان، یعنی بسیاری از کارشناسان به این باور هستند که یک اداره مستقل نیست و بسیار زیاد زیر تاثیر علاقات و محافل خاص در پاکستان است. بنابراین بدون استشاره از اونا، بدون اجازه از اونا و بدون نظر از اونا، اینا نمیتونند که یک از خود کدام اعلامیه صادر کنند. به هر حال در مجموع اگر گیریم که طالبا کدام اعلامیه هم صادر کنند، اینطور تأثیر بر اوضاع میدانی در آنچه که در غزه میگذره این نداره.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی نیز تا کنون در مورد وضعیت جنگ بین اسرائیل و گروه جنگجوی حماس تبصره نکردند. اما گروه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود گفته است که به خاطر ادامه جنگ و ویرانی در سرزمین فلسطین عمیقا نگران است. این جبهه در 15 اکتبر در بیانیه خواهان اقدام فوری سازمان ملل متحد برای توقف جنگ بین دو طرف شد، اما ظاهرا نشانه ای از ختم جنگ دیده نمی شود. با گزارش خبرگزاری رویتر، چهارشنبه 18 اکتبر نیز صدای چندین انفجار قوی در غزه به گوش رسید و دود غلیظ به هوا بلند شد. پس از حملات گسترده 7 اکتبر توسط گروه جنگجوی حماس بر بخش از اسرائیل در نزدیکی غزه و گروگان گرفته شدن نزدیک 200 تن، اسرائیل از آغاز حملات تلافی جویانه بر اهداف حماس در نوار غزه خبر داد. شمار کشته شدگان در اسرائیل پس از حملات 7 اکتبر گروه جنگجوی حماس حدود 1400 تن گزارش شده. مقامات صحی در غزه گفتند که از آغاز حملات اسرائیل در مجموع حدود 2800 فلسطینی کشته شدند. در میان این درگیری شفاخانه در نوار غزه در 17 اکتبر هدف حمله قرار گرفت. با گزارش رسانه‌های غربی صدها تن در این رویداد کشته شدند. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده انگام دیدار از اسرائیل به روز چهارشنبه گفت به نظر نمی رسد که انفجار در شفاخانه غزه کار اسرائیل باشد. دو طرف یک دیگر را مقصر می دانند. اسرائیل گروه فلسطینی جهاد اسلامی را مسئول خوانده، اما به گزارش خبرگزاری فرانس پرس وزارت صحت غزه گفته که کشته شدن نزدیک 500 تن در شفاخانه کار اسرائیل بوده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شماری از کارشناسان سازمان ملل متحد از پاکستان خواستند تا طرح اخراج پناهجویان افغان را از آن کشور لغو کند. حکومت موقت پاکستان به پناهجویان غیر قانونی در این کشور از جمله افغان‌ها تا پایان ماه اکتبر مهلت داده تا از این کشور خارج شوند، در غیر آن به گونه اجباری اخراج خواهند شد. جزئیات بیشتر از فائزه ابراهیمی.
کارشناسان سازمان ملل متحد از پاکستان خواستند تا طرح اخراج 1,400,000 پناهجوی افغان به افغانستان را لغو کند. این کارشناسان و شمول ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه در وبسایت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشر شده، گفتند که این اخراج اجباری بسیاری از افغان‌های مهاجر و پناهجو را متاثر می‌سازد که به دلیل نگرانی‌های جدی حقوق بشری و بحران بشری در افغانستان به دنبال امنیت به پاکستان رفتند. کارشناسان سازمان ملل متحد هشدار دادند که در صورت اخراج اجباری پناهجویان افغان، بسیاری از خانواده‌ها، زنان و کودکان در کشور خود با زیان‌های غیر قابل قبولی از جمله نقض حقوق بشریشان مواجه خواهند شد. این کارشناسان همچنین گفتند که درباره گزارش‌های نگرانند که نشان دهنده بازداشت، زندانی ساختن و رفتار غیر قانونی با افغانان پس از اعلام طرح اخراج اجباری مهاجرین غیر قانونی حکومت پاکستان از این کشور است. پس از ده ها سال میزبانی از میلیون ها افغان، حکومت موقت پاکستان در اوایل اکتبر هشدار داد که حدود 1,700,000 افغان را که به گفتهش اسناد قانونی برای زندگی در آنجا ندارند، تا پایان این ماه این کشور را ترک کنند و یا به گونه اجباری اخراج خواهند شد. این در حالی است که برخی پناهجویان افغان در پاکستان با توجه به شرایط افغانستان نگران بازگشت به کشورشان هستند. نجیبه، یکی از آنها، ساکن شهر کراچی پاکستان، به رادیو آزادی گفت برای تکمیل پرونده پناهندگیش به کشور دیگر به پاکستان مهاجرت کرده، اما اکنون با تهدید اخراج اجباری مواجه است. همچنین برای او بازگشت به افغانستان غیر ممکن است. او گفت
که حکومت پاکستان ما را جبران مجبور بسازه که بریم به افغانستان، اونجا زندگی ما حتما در خطر است، یا زندانی میشیم یا کشته میشیم. هرچی که شد نمیفهم که مسئولیت ما را کی به گردن خواهد گرفت.
یکی دیگر از پناهجویان افغان در پاکستان که نمیخواهد نام و محل سکونتش در این گزارش ذکر شود، میگوید
ما خود ما از نظام موجود امارات اسلامی فرار کردیم، آمدیم پاکستان به خاطر حفاظت جان زندگی خود، و هر به اساس فیصله پاکستان که ما به طور اجباری اخراج شویم به دهن مرگ ما را میدن.
زرمینه، یک پناهجوی افغان در اسلام آباد پاکستان، مدعی است که پناهجویان افغان با وجود داشتن مدارک توسط پلیس پاکستان مورد آزار و اذیت قرار میگیرند. او بر رادیو آزادی گفت
ما دپدی باندې نه پویګو،
ما خو هیڅ نمیدونیم، اسناد که آنها میخواهند در دست ماست. بیایم که با آنها نشان دهیم که این ویزای ما است، ای پاسپورت ما است، ای تذکره ما است، ای برگه یونیسیار است. با وجود همین اسناد اینا که میان خانه های مردم را تلاشی میکنند، ما نمیدونیم چی میخواهند.
این در حال است که پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR و اداره بین‌المللی مهاجرت یا IOM نیز از دولت پاکستان خواسته بودند که به حمایت از پناهجویان افغانی که به این کشور پناه آوردند ادامه دهند. اما سرفراز بوکتی، سرپرست وزارت داخله حکومت موقت پاکستان، روز جمعه هفته گذشته بار دیگر تاکید کرد که در اجرای طرح اخراج مهاجرین غیرقانونی از جمله افغان‌های فاقد اسناد اقامت از پاکستان هیچ نوع سازشی وجود ندارد.
پیام‌ها و نظریات شما.
وضعیت پاکستان بسیار زیاد نگران کننده است. بازداشت‌ها از طرف پلیس هنوز هم ادامه دارد. کسانی که اسناد هم دارن بازداشت میشه، کسانی که 20-25 سال در پاکستان به سر میبرن اونا هم بازداشت میشن. نخست وزیر موقت پاکستان اعلام میکره که چون زلزله که اخیرا در هرات شد، به خاطر از او باید یکمک تمدید شد، اما وزیر داخله پافشایی داره که نه خیر، باید عملی شد. پس شما ببینید که این یه تناقض وجود داره. پاکستان با افغانستان همواره سیاست دوگانه را بازی کرده و میکنه، و اگر خدای نخواسته بعد از تاریخ اول نوامبر حکومت پاکستان اقدام بکنن به فرستادن افغانان به کشورشان یا به انداختن به زندانا، یک فاجعه انسانی در پاکستان رو خواهد داد.
مشکلات خو زیات است به خبرنگارا، به خاطر کی بسیار زیات خبرنگار از افغانستان بیرون شده، بعضی به اروپا رفته، بعضی مولا در پاکستان است، بعضی در اسلام آباد، کراچی، در کویته. تهدیدات اونجا در پاکستان هم به خبرنگارا است، به خاطر کی اونا بعضی اسناد داره که اونجا زندگی کنه، بعضی مثل ما ورا به تذکره رفته. تا وقتی که پاکستان نه اونجا بعضی کسا که ما از پاکستان و مجره بیرون میکنیم، مشکلات به خبرنگارام جور شده، به خاطر که باز خانه بود که خبرنگارا ده پلیس بونا خانه چپا زده، باز خبرنگارا را برده، از اونا 20,000 2,000 کلدار گرفته، باز لکده. نو همین مشکلات هست عالم در پاکستان.
مدت 14 ماه میشه که پاکستان آمدیم، با وجودی که با اسناد قانونی آمدیم. متاسفانه در این اواخر اداره موقت پاکستان اعلان داشت که مهاجرینی که اسناد قانونی ندارن باید به وطن خود برگردن، در غیر دو تذکیر میکنه شاید زندانی شوه یا ایست که بعد به افغانستان انتقال داده شان، که خود از یک ریسک بسیار کلان است که اونایی که از افغانستان فرار کردن با پاکستان پناه آوردن، پس اینا را بدان امو کسایی که از نتشان فرار کردن پس به دومه مرگ میفرستن، که یک نگرانی بسیار کلانه بر بین مهاجرین افغانستان به بار آورده، بخصوص بر خبرنگارایی که فعلا در پاکستان زندگی میکنه. امیدوارم که نهادهای کمک کننده و همچنان آمیایی که بر خبرنگارا کمک میکنه این قسمت توجه بکنن.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. سازمان خبرنگاران بدون سرحد تایید کرد که آقای بهبودی پس از 284 روز زندان در افغانستان امروز از پلیچرخی آزاد شد. مرتضی بهبودی خبرنگار فرانسوی افغان الاصل در 7 جنوری توسط طالبان دستگیر شده بود. در اثر انفجار امروز در منطقه دشت برچی در شهر کابل چندین موتر تخریب شد. حکومت طالبان از آغاز کار اعمار منازل رهایشی برای آسیب دیدگان زلزله در هرات خبر داده است. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد کمک عاجل 19 میلیون دلاری را درخواست کرده تا کمک‌های غذایی لازم را برای 100 هزار تن از آسیب دیدگان زلزله‌های اخیر در هرات برساند. اردوی اسرائیل شواهد را منتشر کرده که نشان می‌دهد انفجار شب گذشته در شفاخانه در نوار غزه ناشی از راکت بوده که از سوی گروه فلسطینی جهاد اسلام فایر شده بود. وزارت خزانه ایالات متحده آمریکا امروز 10 عضو مالی حماس را تحریم کرد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که اسرائیل موافقت کرده تا کمک‌های بشری از مصر به نوار غزه ارسال شود. و به سلسله مسابقات جام جهانی کرکت پنجاوره امروز تیم کرکت افغانستان در برابر تیم نیوزلند مسابقه را از دست داد. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم طاهر روشان. حال توجه کنید به برنامه خاص ورزشی.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزشی، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با برنامه ویسل رادیو آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. برنامه این هفته ویسل رادیو آزادی اختصاص می‌یابد به پیروزی و صعود تیم ملی فوتبال افغانستان به دور دوم مقدماتی جام جهانی فوتبال و مقدماتی جام ملت‌های آسیا و نیز علت استعفای عبدالله المطیری سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان که توسط بازیکنان در شب مسابقه برکنار شد. در این برنامه با هر یک نعمت الله رحیمی کارشناس و خبرنگار ورزشی و نیز علی اسکر لعلی مدرس فیفا مصاحبه انجام دادیم تا در این موارد بحث داشته باشیم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
سلام دوستای عزیز، امیدوار هستم که خوب و سرحال و سرمند باشیم. در ابتدا تبریک میگم که روزی بسیار خوب و ارزشمند تیم ملی فوتبال افغانستان را در برابر تیم ملی مغولستان که در خود مغولستان یعنی در شهر اولانباتار تانست که این تیم را 1-0 شکست بده. مهمانای بسیار عزیز را در برنامه با خود داریم، علی اسکر لعلی مدرس فیفا و همچنان نعمت رحیمی از جمله کارشناسان و خبرنگاران از رشته ورزشی. در ابتدا خوب است که از لعلی صاحب بپرسیم که این پیروزی را آیا پیشبینی میکردن با وجود از اینکه حاشیه بسیار بزرگ در عقب از این بازی نهفته بود و در شب که گذشت المتیری از طرف ملی پوشان افغانستان کنار گذاشته شد و خیلی از حاشیه‌های دیگر. اگر لعنی صاحب در رابطه با اینکه افغانستان با وجود از اینکه مربی نداشت این مسابقه را برد، چقدر شما پیش بین بودین در رابطه با این نتیجه؟
سلام عرض میکنم خدمت شما شهزاد عزیز، خدمت دوست عزیز ما رحیمی عزیز، خبرنگار ورزیده کشور. چیز واضح است که تقریبا همه کسایی که تا اندازه از فوتبال آگاهی دارن پیش بین بودن که تیم ملی افغانستان از این مسابقه صعود میکنه، چون ما از نگاه ظرفیت و توانایی خود برتر بودیم از هر نگاه از تیم مغولستان کرده. به او خاطر انتظار از اینکه ما صعود کنیم و به دور بعدی و به دور گروهی را پیدا کنیم مشهود بود از اما اول، و خوشبختانه که صعود کردیم که بر همه هموطنان عزیز و هواداران فوتبال افغانستان صعود تیم ملی کشور به دور گروهی تبریک میگم.
بسیار خوب. رحیمی صاحب دیدگاه شما چی است؟ حتما از حاشیه ها تجریان قرار گرفتین در پیش از مسابقه و همچنان خود شما هم قسمی که بیشتر پیش از برنامه ما صحبت داشتیم از عمق تیم ملی در جریان بودین که چی ها گذشت در شب گذشته. اگر معلومات بتین که چقدر شما این پیروزی که به دست آمد شما فکر میکنین که افغانستان میتونست برنده شود با وجود نابسامانی های بسیار بزرگی که برای تیم ملی افغانستان پیش آمد؟
با سلام خدمت شما شهزاد عزیز و همچنین جناب استاد لالی و همه کسانی که ما رو میبینن یا میشنون، امیدوارستم که خوب و خوش باشین. خدمتتون عرض کنم که پیروزی 1-0 که تیم ملی فوتبال افغانستان در بازی رفت به دست آورد یک پیروزی شکننده بود. در فوتبال همیشه پیروزی های 1-0 ممکنه که تغییر کنه و حتی پیروزی های 2-1، و شرایط بسیار شکننده بود. اما خب دقیقاً یک روز پیش از اینکه بازی برگشت برگزار شود، تیم ملی فوتبال افغانستان بسیار دچار یک حاشیه بزرگ شد که البته این حاشیه مربوط او روز حمله بود از تاجیکستان کلی خورده بود و تیم ملی فوتبال افغانستان در تاجیکستان به زمانی که حضور داشت با مدیریت فدراسیون فوتبال افغانستان و همچنین با کادر فنی تیم ملی فوتبال افغانستان با مشکل خورده بود. یک مقدار پولی که تصور میشه از طرف فدراسیون فوتبال عربستان سعودی برای فوتبال افغانستان کمک شده بود، بازیکنان اعتقاد به این داشتن که باید سهم از این پول داشته باشن و در نهایت حتی حاضر نبودن که در تاجیکستان حتی وارد زمین شوند. خب $20,000 آقای کارگر بین بازیکنان اونجا تقسیم میکنه، تیم به زمین میره و بعد با تیم حاضر نبوده که به مغولستان بره. با وعده و وعیده که داده میشه تیم به مغولستان میره و در اونجا حاشیه ها بسیار بزرگ میشه. البته خود آقای المتیری هم وعده داده بوده که مشکل حل میکنه، که در مغولستان مشکل حل نشده متاسفانه. حاشیه ها بسیار در اونجا جدی میشه و نماینده فدراسیون فوتبال در مغولستان مجبور میشه که به فیفا بزنه و از اونا بخواهد که مقدار از پولی که فدراسیون فوتبال افغانستان در اختیار فیفا هست از رو به حساب بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان واریز شود. و در نهایت حاشیه ها مجبور به این میشه، منجر به این میشه که بازیکنان بگوین که ما زیر نظر المتیری دیگه بازی نمی کنیم، چون خود المتیری هم وعده مالی داده بوده به بازیکنان که به او عمل نمی کنه در مغولستان و این حاشیه ها بسیار بزرگ میشه. خب من فکر میکردم که بدون سرمربی و با این حاشیه ها تیم ملی فوتبال افغانستان یک مقدار دچار مشکل شود، اما فکر میکنم که این مسئله به بازیکنان انگیزه داده بود تا در زمین بیشتر بدون، بهتر کار کنند و اینکه خودشان مربی کنار گذاشته بودند مجبور بودند که بیشتر از گذاشته بدون و تلاش کنند و در نهایت منجر به این شد که تیم افغانستان بازی رو ببره. اما من در پایان این بخش از حرفای شما میگم که اتفاقی که در تیم ملی فوتبال افغانستان در مغولستان افتاد یک حادثه دو سرباخت است برای فوتبال ما، به دلیل از اینکه اگر مربی تیم ملی فوتبال افغانستان در المتحری که استعفا داده و رفته و در خداحافظی کرده رسمن، اگر مربی بره از تیم ملی فوتبال، فکر میکنم که ما در گذشته هم یک مقدار دوچار بازیکن سالاری در تیم ملی فوتبال افغانستان بودیم، فوتبالی که از نظر مدیریت متاسفانه دوچار ضعف است و مشکل داره، فوتبالی که در واقع پایه و اساس فوندانسیون نداره، اما میخواد سقف خودش در یک هوای آزاد بنا کنه، فوتبالی که بیشتر متمرکز روی تیم ملی بزرگسالان است و میخواد از اونجا برعکس از بالا به پایین فوتبال بسازه و پشتوانه درست هم نداره، این فوتبال دوچار مشکل میشه. با این وضعیتی که آنها مربی رفته و ما دوچار بازیکن سالاری میشیم و مربی بعدی هر کسی در باشه وقتی به تیم میایه، دیگه فکر میکنم این اثرات این بازیکن سالاری و اتفاقاتی که در مغولستان برای تیم ما افتاد در برای مربی بعدی هم خواهد. اگر مربی بمانه و نره، مجبور است که بسیار از این بازیکن‌ها از تیم خودش کنار بذاره که یک ضربه است به فوتبال افغانستان، چون فوتبال در درون خودش به دلیل نداشتن لیگ‌های منظم و پشتوانه سازی و بازیکن خوب مجبور هست که با این بازیکن‌ها در این مرحله حساس که کمتر از یک ماه باز هم باید در مسابقات مرحله دوم مقدماتی و گروهی هست در این شرکت کنیم، منطقی است نسبت به مغولستان تیم بسیار قوی قطر هست و تیم های هندوستان و دیگه تیم ها. فکر میکنم که فدراسیون در اون صورت مجبور هست که سازش کنه با این بازیکنان.
درست. لالی صاحب، شما هم در صفحات مجازی تان پوست های را گذاشته بودین، لحظه به لحظه اپدیت میکردین جزئیات رختکن تیم را و همچنان حاشیه هایی که در مسابقات رخ داد و همچنان قبل از مسابقه، یعنی در شب گذشته چیزایی که اتفاق افتاد. اگر شما چیزایی که میدانین شریک بسازین با شنوندگان و بینندگان که اونا بیشتر بدانن که چی اتفاق افتاد که در نهایت المتحری امروز شاید با دل پر از درد و خاطره ناخوش، با وجود از این که در صفحات مجازی بسیار به شکل حرفه‌ای خداحافظی کرد، ولی قسمی که از صحبت‌های آقای رحیمی و همچنان شما هم دانستیم، فکر میکنم که شب روز خوش و رسمی نمیکنم آقای رحیمی.
خب، چیزایی که آقای رحیمی گفتن کاملا دقیق است، چیزایی است که من هم خبر دارم از موضوعات و در صفحه خود هم نشر کردیم. ما آرزو داشتم که مسائل فنی و مسائل حرفه‌ای آقای المتحری باعث اخراج از تیم ملی شود و متاسفانه نشد، مسائل مالی باعث شد که حاشیه های ایجاد شود در تیم ملی و آقای المتحری بالاخره مجبور ساخته شود که از تیم ملی کنار بره. این موضوع به حالتش باقی نخواهد ماند. من فکر میکنم که برالوی این که طوری که آقای رحیمی گفتن ما دو سرباخت داریم در این موضوع، که از یک طرف اگر آقای المتحری بره، ما بازیکن سالاری را در تیم ملی شاید خواهد بودیم و اگر نره، تعداد از بازیکنان خارجی از تیم ملی باید کنار برن. این موضوع بسیار موضوعی است که باید روش تمرکز شود و فدراسیون فوتبال افغانستان باید مدیریت کنه. متاسفانه طوری است که مدیریت در فدراسیون فوتبال افغانستان بسیار ضعیف است. مدیریت فدراسیون فوتبال افغانستان از فوتبال داخل افغانستان مشهود است. فوتبال افغانستان فقط مانده فوتسال که بچه‌هاش در خارج هستن و فوتبال که در اکثر بازیکنانش در خارج هستن و ما نمیتونیم تنها با بازیکنان خارجی و یک تیم ملی را داشته باشیم، بقیه فوتبال افغانستان اصلا وجود نداشته باشه. به این خاطر ما امیدوار است که بسیار استفاده است و متاسفانه از چندین سال به این طرف هم کدام انتخابات در فدراسیون فوتبال افغانستان با کنه پیسته و باعث شده که خودکامگی ها در فدراسیون فوتبال اوج بگیره و هر کس فوتبال افغانستان فقط از خود بداند. فوتبال افغانستان مربوط به ملت افغانستان است و مربوط به تمام مردم افغانستان است و کسایی که در فدراسیون فوتبال افغانستان خادم فوتبال افغانستان باید باشند، نه ای که خدا آقای فوتبال فکر کنند.
درست رحیمی صاحب، سوال که اکثرا مردم مطرح میکنن این که میگن که آقای عبدالله متحدی در سطح تیم ملی فوتبال افغانستان نبوده و حتی بازیکنان ملی پوش هم این موضوع را از طریق خبرنگاران بر مردم انتقال دادن که گفتن که المتحری در سطح ما نیست و به می خاطر با اونا درگیر شدن و اینا را به یک نوع کنار گذاشتن. و دیگه ای که موضوعات غیر حرفه‌ای که مثلا اخراج بازیکنان در برابر قرقیزستان و همچنان بعضی حاشیه‌های دیگه که پیش آمد، سیمای درست از ورزش افغانستان، فوتبال افغانستان و جهانیان مخابره نکرد آقای متحری. به نظر شما چقدر حضور و موجودیت آقای متحری در ادامه میتونست که به ضرر فوتبال افغانستان تمام شود؟ و یا ای که اگر به ضرر تمام نمیشد، آیا دیدگاه شما چیست؟ میتونست مثبت باشه یا ای که چی بونه؟
سلامت باشی، سوال بسیار خوبی است. به خاطر که ببینید، من برای شما بگویم که با وضعیتی که فوتبال افغانستان و جایگاهی که فوتبال افغانستان در آسیا و در دنیا داره، قطعا مربیان درجه اول دنیا به این فوتبال نمیآید. شما انتظار نداشته باشین که سر الکس فرگوسن، خوزه مورینیو، جوزپ گواردیولا یا کارلو آنجلوتی بیاین هدایت تیم ملی فوتبال افغانستان رو به عهده بگیرن. تمام مربیانی که ما پیش از این در فوتبال افغانستان داشتیم با حاشیه های زیاد روبرو شدن. یک زمان بود بحث خارجی و داخلی مطرح بود، یک زمان بود باند آلمانی در تیم ملی فوتبال افغانستان مطرح بود و یک زمان حاشیه های بسیار زیادی که گفتن فلان بازیکن با فلان مربی فلان بازی ها را فروختن و نتایجش به حریف عمدن واگذار کردن. ما تصوری میست که هر مربی چی پیش از چی بعد از وقتی وارد فوتبال افغانستان شود، چیزی خیلی متفاوت با آقای المتحری یا مثلا انوش دستگیر یا مربیان اینچنین نخواهد بود. و ما تصور میست که اگر مدیریت در فدراسیون فوتبال درست باشه، که من با آقای استاد لالی کاملا موافق هستم، مدیریت فدراسیون فوتبال افغانستان کاملا مشکل داره. فدراسیون فوتبال افغانستان سال هاست که انتخاباتش برگزار نکرده و در اونجا کسانی هستن به گفته استاد لالی که خودشان رو به جایی که خادم فوتبال بدانن آقای فوتبال میدانن و فوتبال در واقع گارانتی و مخصوص به خودشان میدانن. مشکل مدیریت باعث شده که اتفاقات بیفته. اصول فوتبال و مدیریت فوتبال میگه که بازیکن باید در جای خودش باشه، رئیس فدراسیون و کادر رهبری فدراسیون باید در جای خودش باشه، بازیکن در جای خودش باشه. وظیفه بازیکن تمرین و بازی و پوشیدن پیراهن تیم ملی با افتخار و تلاش برای به اهتزاز در آوردن بیرق و آوردن خوشی به لبان مردم یک سرزمین است. وظیفه بازیکن نیست که تشخیص بده که این مربی آیا دانش لازم برای هدایت این تیم داره یا نداره. وظیفه بازیکن نیست که ترکیب تیم بچینه. وظیفه بازیکن نیست که در مسائل فنی، تمرین و مسائل دیگه یک مربوط به مربیان هست دخالت کنه. اگر مدیریت یک فدراسیون درست باشه و همه چی سر جای خودش باشه، من میگم اگر فدراسیون فوتبال افغانستان یا هر فدراسیون دیگه به جای المتحری حتی یک چوب چارتراش هم اگر در وسط زمین بگذاره، بگه اینمی سرمربی شماست، بازیکن حق اعتراض و حق این رو نداره که بگوید که این چوب چهارتراش لیاقت هدایت ما رو نداره. فرض میکنیم که آقای المتحری امور خمی که بازیکنان میگن آدم هست که از نظر فنی در سطح این بازیکنان مثلا نیست، یا از نظر کنترل اعصاب و روان خودش مشکل است، اما هیجان زیاد داره، مشکل داره. خب این مسئله آیا باید یک روز پیش یا یک شب پیش از یک بازی بسیار مهم که مردم همه چشم دوختن به او بازی، بسیار از طرفداران ورزش افغانستان باور کنید شب گذشته راحت نخوابیدن، همه نگران بودند که فردا بازی چطور میشه. این بازی که سرنوشت ساز است و ما به اصطلاح یک برد یک گله شکننده داریم، فردا با این اختلافاتی که در تیم ملی به وجود آمده فردا چه اتفاقی خواهد بیفته؟ آیا من میگم که اگر تمام حرفایی که بازیکنان میگن، در حالی که این وظیفه بازیکن نیست، تمام حرفایی که بازیکنان میگن درست، آیا زمان مطرح کردن این مسئله یک روز پیش یک شب پیش از بازی با مغولستان است؟ نه. من حتی از هم مسلکان خود ما و شما، از خبرنگارا همی گله رو دارم. من میگم عزیز دل، ما باید یاد بگیریم که هر چیز را هر زمانی نباید مطرح کنیم. من بسیار چیزها از درون تیم ملی فوتبال افغانستان میدونستم، خدایش میدونستم، شب گذشته دیروز هم میدونستم، ولی مطرح نکردم به دلیلی که ما باید به خود ما یاد بدیم، باید یاد بگیریم که برادر، وقتی که منافع پای منافع ملی در میان است، وقتی که یک تیم ملی ما در یک مقطع بسیار حساس رفته به یک جایی رسیده که فردا بازی مرگ و زندگی پیش رو داره، شما حوصله کنید. همی اختلاف، همی که آقای المطهری بد، آقای المطهری بیدانش، بی کنترل، همی رو میتونستن بازیکن‌ها با رئیس فدراسیون، با کادر فنی، کادر رهبری فدراسیون فوتبال افغانستان در درون تیم حل کنن و بگوین برادر این همی آدم در سطح این تیم نیست. اگر شما میخواین تیم پیشرفت کنه، اگر تیم میخواین تیم در مرحله بعدی برای در مرحله بعدی نتیجه بگیره، لطفا یک مربی بهتر بیارین. به این دلایل این آدم صاحب صلاحیت نیست. خب میتونستن این کار کنن، چرا باید ایره به رسانه‌ها بکشونن؟ چرا باید به تمرین نرن؟ چرا باید مثلا بگوین ما در این مسابقه حاضر نمیشیم؟ خب اینها نشان میده که حاشیه های تیم ملی فوتبال افغانستان از جنس دیگریه، از جنس حاشیه های نیست که ما در دنیای فوتبال در کشورهای دیگه، خب در همه فوتبال دنیا حاشیه وجود داره، در تیم‌های باشگاهی هست، در تیم‌های ملی هست، اختلاف بین بازیکن و مربی پیش میآید، بسیار از مربیان بلد نیستن با ستاره ها کار کنن، یعنی تا یک زمان خوب کار میکنن، وقتی که بعضی از بازیکنانشان بزرگ میشن، مشهور میشن، تبدیل به سوپر استار میشن، بعد مربی ها نمیتونن، بعضی از مربی ها با اینا خوب کار کنن. این اتفاقات در دنیای فوتبال افتاده، بارها هم افتاده، یکی دوتا هم نبوده. سر الکس فرگوسن زمانی که دیوید بکام در منچستر یونایتد بود با چوکی زد در پیشانی بکام و پیشانی بکام شکسته بود و بکام از تیمش بیرون کرد، بکام رفت در رئال مادرید. خب این اتفاقات چیز تازه‌ای نیست، اختلاف بین بازیکن مربی، ولی به شکلی که در تیم ملی فوتبال افغانستان اتفاق افتاد، من فکر می‌کنم در هیچ کجای دنیا سابقه نداشت و یک چیز بسیار جدید بود و بسیار بد بود. و ما باز هم تکرار میکنم که این حاشیه ها و اتفاقات یک حاشیه و اتفاق دو سرباخت است که به فوتبال افغانستان شدیداً صدمه میزنه.
درست لالی صاحب، ما 16 نوامبر مسابقه داریم در برابر تیم ملی فوتبال قطر که همکنون مدافع عنوان قهرمانی برای آسیا هستند و بدون شک صعودشان به جام ملت‌های آسیا چیکر و جام جهانی هم آسان است، قسمی که به جام جهانی هم حضور داشتن در خود قطر. با 31 روز که ما وقت داریم به اون مسابقه و مربی هم نداریم، به چقدر سختی ما چندین ما انتظار کشیدیم که یک مربی، حالا چی حرفه‌ای چی غیر حرفه‌ای، پیدا شد در افغانستان. چقدر میتونه ما را در برابر تیم‌های قطر، هند و کویت حریفان ما هستند در دور دوم مقدماتی جام جهانی و جام ملت‌های آسیا، ما را یعنی از لحاظ فنی دچار مشکل بسازه؟
خب چیز واضح است که هر تیم ملی که برای مسابقات آمادگی میگیره، برای یک تورنمنت آمادگی میگیره، با یک برنامه دقیق که منظم باشه ضرورت داره. زمانی که همت یک رهبر برای تیم وجود نداشته باشه، این برنامه هم وجود نمی داشته باشه. من مطمئن هستم که تیم ملی در بزودی نمیتونه مربی که خوب به قدر کافی خوب باشه و بتونه برنامه درست برای مسابقات گروهی بچینه پیدا کنیم. اولی که فدراسیون فوتبال افغانستان از امکانات مالی خوب برخوردار نیست و دومی که برنامه درست هم ندارن. هیچ اول ای که استخدام آقای المطهری در از اول اشتباه بود و نباید این کار میشد. وقتی که شده بود باید کوشش میشد که آقای المطهری حفظ شود تا مسابقات مقدماتی تمام شود. ما تیم ما ظرفیت از زیر داره که در مسابقات مقدماتی را به جام ملت‌های آسیا را پیدا کنه اگر برنامه درست داشته باشیم. من فکر نمی کنیم که از دور گروهی دوم ما بتانیم مستقیم صعود کنیم به جام ملت‌های آسیا، یعنی از جمله دو تیم برتر باشیم. ما مطمئن نیستم، مخصوصا با آسیایی که وجود آمده، اما ما دو سال بعد میتونیم در مرحله بعدی، مرحله گروهی بعدی تیم طور آماده بسازیم که از تیم های ضعیف در مرحله می باشن که ما بتونیم به جام ملت‌های آسیا شش تیم باشیم، شش تیم برتر باشیم، شش گروه می باشد، شش گروه چهار تیمی در مرحله بعدی که از اون گروه می تانیم به صفت تیم اول صعود کنیم، به شرطی که برنامه درست داشته باشیم و مربی درست باشه که برنامه درست چینده بتانه. و می خاطر نظر ما ایست که ما نباید روی مرحله بعدی گروهی زیاد تمرکز کنیم، بلکه ما به مرحله بعدی گروهی بعدی زیادتر تمرکز داشته باشیم، چون تیم های سوم چهارم به مرحله آخر را پیدا میکنه، آخر گروهی را پیدا میکنه که بر از او برنامه چینی درست شوه و بتانیم در او تیم داشته باشیم که به صفت تیم اول از گروه خود صعود کنه.
بسیار خوب. لالی صاحب، یک چیزی که من میخواستم بگویم این است که شما گفتین در مرحله گروپ A که ما با قطر، هند و کویت هم گروه هستیم، یعنی افغانستان باید اول شود یا تیم های اول و دوم مستقیم به ایشیا کپ را پیدا می‌کنند؟
تیم های اول و دوم مستقیم به جام ملت‌های آسیا را پیدا می‌کنند و میره و تیم های سوم و چهارم به مرحله بعدی میره که ما روی از حساب کنیم ما از تیم های جمله تیم سوم یا چهارم میباشیم که به مرحله بعدی میریم، یعنی مرحله آخر که در اون مرحله شش گروه چهار تیمی میباشه که هر تمام سرگروه ها و جام ملت‌های آسیا صعود میکنه، از جمله 18 تیم صعود کرده میباشه، شش تیم باقی میمونده باشه که شش تیم از این گروه سود میکنه دو سال بعد است. ما برنامه ریزی ما باید طویل مدت باشه، نه این کوتاه مدت. ما نمیتونیم روی کوتاه مدت طور سرمایه گذاری کنیم که اگرچه درست است که باید برازی گروه آمادگی داشته باشه، آمادگی خوب، اما ما باید واقع بینانه طور برنامه ریزی کنیم که ما تیم داشته باشیم دو سال بعد که در مرحله آخر بتانیم تمام تیمایی را که تیمای نسبتا ضعیف هستن اونا را از گروه خود از پیش خود برداشته بکنیم.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
این بود برنامه ویسل این هفته رادیو آزادی که تقدیم شما عزیزان شد. تا برنامه بعد شما عزیزان را به خداوند منان می‌سپاریم.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
چشمک من چشمک میزنی دلم را بردی یک نمیزنی سیا چشمک با من چشمک میزنی دلم را بردی یک نمیزنی سیا چشمک با من چشمک میزنی دلم را بردی یک نمیزنی Oh,
تم خده تا تو به شوران لبه تا ما به فامم گفه تا تو بیا با لبه دا ما ببینم خده تا تو به شوران لبه تا ما به فامم گفه تا سیا چشمک با من چشمک میزنی